بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عرض کنم که ما روز سه‌شنبه آمدیم ولی کسی نبود. بعد به گردن من انداختن که گفتن سه‌شنبه تعطیله، ولی بالاخره حالا دیرمون برگشتیم. یه توافق کردید نه بر نیامدن. یک نفر حاجاتش برده بودن، احمد هم به نظرم بود. آره یه گفتیم بی انصافیه که بخون عیب نداره. درسته این روزا خیلی سرنوشت سازه، چون کارمون در وقتش محدود است و این بحث من میخوام تمام کنم انشاءالله. ببینید چه میشه. عرض کنم که بحثی که داریم داشتیم و داریم راجع به منابع مالی حکومت اسلامی در زمانی که فقیه یا عدول مؤمنین ولی امر باشد، که آیا همون منابعی که برای ولی معصوم بود برای تو هم هستیم. یه هفتش رو بهش هفتش رو بحث کردیم. بالاخره یکی از اون منابع جزیه است که ظاهرم هفتمی باشه، و بعد هم هشتم و نهم اموالی که از کفار در جنگ مسلط که شدن مسلمان ها گرفته میشه و غیر اراضی مفتوح الوطنه، مثلا اموالی که تو منازلشون بوده گرفته میشه، یا اینکه اسرایی که در جنگ گرفته میشه. اینها بحث این است که آیا اموالی گرفته شد مربوط مسلمان هاست، اما دست کی باید باشه؟ اگر معصوم باشه دست اوست، ولی غیر معصوم که فقیه یا عدول مؤمنین وقتی حکومت اسلامی رو تأسیس کردن به دست اینها هست. این هفت و هشت یا هفت و نه تو مثلا بسیار عرض من اینطوری که تو این نوشته من نوشتم که در موقعی که ما بحث میکردیم از منابع مالی حکومت اسلامی، اینها رو متعرض نشدیم که اصلا جز منابع مالی حکومت و به دست ولی امر معصوم است یا غیر معصوم هم همینطور است یا نیست اصلا. این یه نقصی است که در بحث‌های گذشته است. طبعا الان باید اصل این که اینها جزء اموالی است که به مسلمان ها منتقل میشه اصلش رو باید بحث کنیم. یک جهت دیگر هم این که حالا که ملک مسلمین شد در اختیار معصوم است یا اعمه، دو جهت باید هم بحث بشه. عرض کنم که راجب جزیه، اول راجب جزیه تفاوت دارد با بنایم دیگری که اموال منقولی است که غیر اراضی مفتوح الوطن است و از کفار گرفته میشه. راجع به جزیه خود قرآن شریف در یکی از آیات سوره توبه تصریح داره به این که باید جزیه از اینها گرفته بشه، و این آیه ظاهرا 27 و 28 سوره توبه است که خداوند میفرماید که قاتل الذین لا یؤمنون بالله الیوم الاخر لا یحرمون محرم الله رسوله و لا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، از اشخاصی که کتاب بهشون داده شده که قهرن یهود و نصارا و مجوس هم مثلا میشه، حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون، با اینها قتال کنید تا اینکه جزیه را بپردازن و هم صاغرون، در حال ذلت هم که هستن. این معلوم میشد که قتال اینها لازمه و نهایت قتال هم به این است که اعطای جزیه کنند، جزیه رو بپردازند، که اگر جزیه پرداختند دست از قتالشون برداشته میشه لابد و الا کشته میشن. البته این در صورتی است که اینها بخون به دین یهود یا نصرانیت یا مجوسیت باقی بمونن، که مسلمان اگر بشن چه حرف نداره باشه. این دلالت میکند بر این که بقایشون بر همون دین خودشون و در سایه حکومت اسلامی زندگی کردنشون، چون مسلط شدن مسلمان ها، بستگی دارد به اینکه اینها جزیه رو بپردازن. پرداخت جزیه رو اصل اینکه باید بدن این آیه شریفه در اختیار داره. البته از روایات هم استفاده میشه، ولی این آیه خیلی خوب دلالت دارد که الذین اوتوا الکتاب هم موضوعشه، یعنی مشرکین نه، کسانی که لایک به اصطلاح هستند و خدا را قبول ندارن نه، من الذین اوتوا الکتاب، اینها باشون جنگ کرد و کشتشون مگر اینکه اعطای جزیه کنن. پس اعطای جزیه است اینکه اعطا کنن، خب معلوم است یعنی به خود مسلمان ها که باشون می جنگن اعطا کنن، پس طبعا این جزیه در ید مسلمین قرار بگیره. این جهت رو داره آیه به طور صریح. اما این که جزیه رو کی بگیره، ولی امر بگیره یا نه، ولی امر اگر معصوم باشه بگیره یا هر کس ولی امر شد بگیره یا هر که هر کیه، که اصلا اینو دلالت نداره آیه. حتی یه اطول جزیت هم یادین و هم ساغرون. این مدلول این آیه شریفه راجع به جزیه. منتها وقتی به روایات مراجعه میکنیم میبینیم که هم پیامبر بزرگوار موقعی که حضور داشتن جزیه رو میگرفتن و امر جزیه به دست ایشون بوده، و هم اینکه حضرت امیر سلام الله علیه در بعض موارد جزیه رو میگرفتن و از کلمات ائمه استفاده میشد، و همینطور این خلفای جور هم که مقام ولایت رو قصد کردند و به جای ولی حق نشستن، اینها هم جزیه رو میگرفتن، دست اینها بوده. منتهایی که طبعا این روایات رو هم موضوع رو ذکر کردیم که روایاتی که حالا سندش هم معتبر و عید نیست موضوعش که پیامبر صلی الله علیه و آله جزیه رو میگرفته از اینها، و همینطور از خلفای جور هم بعضی نقل شده، حالا سندشون کنارتر نماشه. روایات صحیح و سندی هم بعدن داریم از ائمه علیهم السلام که از اونها استفاده می شود که جزیه و اختیارش و تصمیم در موردش به امام موکوله. الامام در روایت داره، نه اینکه امام معصوم، به خود امام. و هران امام اون کسی است که رهبری جامعه رو عهده‌دار میشه. حالا از امام سوال بکنن که ظاهرا صحیحه است از زراره از محمد مسلم که این جزیه‌ای که از اینها میگیرند، که معلوم میشد که در زمان امام باقر ظاهرا روایت باشه، دامون سوال فرق میکنه. خود حکومت های جائر از کفاری که برشون مسلط شده بودند و اهل کتاب بودند جزیه رو میگرفتن و خمس میگیرن. این خمس چیه؟ آیا این خمس یک حکمیست که الهیست که وقتی مسلط شدن باید اونها از اون خمس به عنوان جزیه گرفته شده؟ چقدر؟ حضرت اینجا میفرمان که نه، این مربوط به امام است و خود زمان رسول الله با اینها مصالحه شد که به جای جزیه خمس بدن، و خیلی خمس هم معین نشده، خمس همه اموالشون رو بالاخره همین خمس بدن، یک پنجم مال رو بدن، و خودشون راضی شدن که خمس مالشون رو بدن و این جزیهشون باشه. و چون این کار رو پیغمبر کرده بود، بعد از پیغمبر هم این روش ادامه پیدا کرد. این روایات مخصوصاً هم دلالت میکند که کاری بوده است که پیغمبر میکرده، جزیه رو میگرفته، و تصمیم گیرنده نسبت به این که جزیه رو اینها باید بپردازند و چقدر بپردازند پیغمبر بوده. در برخی از همین روایات هم دارد که اینها قومی هستند که این جزیه رو پرداختن تا جانشون رو به سلامت بگذاره. هم سلام علیکم. قومون که جزیه رو پرداختن برای اینکه اینها فرارن از استعباد که برده نشند و مقدار خمس رو مصالحه کردن به این روش عمل شده و اهل خلفا جور هم این کار رو میکنن. در این روایات بعضیش دارد که مقدار جزیه بستگی دارد، خود جزیه بستگی دارد به اینکه خود امام تعیین میکنه. از این روایات که تعبیر به امام کرده، خوب من توجه شما رو به این قسمتم جلب میکنم. اون روایات شما میخونیم. این دو دهت استفاده میشه، یکی این که جزیه چیزیست که باید رو بپردازن و یکی این که مقدارش رو هم امام تعیین میکنه. امام هم حالا همین تعبیر روایات امام تعیین میکنه و طبعا در مسائلی که مربوط به مسلمین است اموال مصرف میشه. وقت این که دارد جزیه رو اینها باید بپردازن و امام تعیین میکند، اصل مطلب که پرداخت جزیه باشه همونطور که قرآن شریف داره، این تأکید بر همون مفاد آیه شریفه است و این که مقدارش چی هست و کی تعیین میکند و به دست کی هست، این که گفتن امام این کار رو میکنه معلوم میشد که امام میتواند یا باید میتواند، حالا یا باید که حتما امام معصوم باشه، از این روایات ممکن است کسی استظهار بکنه. اما تصریح به این که امام معصوم باید این کار رو بکنه، کمون که در روایاتی که پیغمبر این کار رو میکرد، تصریح به این که حتما باید خود شخص پیغمبر که معصوم بود است و این کار رو میکرده انجام بده، تصریح به این نشده. فقط این روایات دارد امام این کار رو میکنه. وقت بگیم که امام مثلا قدر متیقنش امام معصوم است، پس مسلم است اصل جزیه پرداختش بر اونها واجبه و این کار رو هم که امام میکرده یا پیغمبر میکرده، اون روایات دیگر برای پیغمبر و امام مشروعیت داره گرفتنش، پس برای امام معصوم و یا ولی امر معصوم پیغمبر رو هم شمول بشه این مشروعیت داره. اما یا فقیه میتواند یا نمیتواند، نفی نشده در این روایات، فقط اثبات شده است که پیغمبر این کار رو میکرده و امام هم این کار رو میکند و مقدارش رو هم امام تعیین میکنه. این مشروعیتش برای امام معصوم قطع متعقل میشه. اما نسبت به این که غیر امام هم این کار رو میتونه بکنه یا نکنه، تو این روایات نیست. حالا من برای اینکه همش حفظی نباشه این تو روایات رو میخونم که شما توجه بفرمایید که همش فتوا نیست. به اصطلاح همه روایات رو همیشه اینجا هست، من نمیخونم چون نیازی بهش ندارم. عرض کنم که فی سطر صحیح محمد بن مسلم قال قلت، این صحیح محمد بن مسلم در ابواب جهاد عدو و وسائله، حدیث ششم از باب یازدهم، از شما حدیث ششم از باب 68 در فی صدر صحیح محمد مسلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ارأیت ما یأخذ هؤلاء من هذا الخمس من ارض الجزیه و یأخذ من الذهب فی جزیت رؤوسهم، در جزیه که سرانه برشون لازم است که هر کسی یه مبلغی باید بپردازه، این خمسی که از اینها گرفته میشه، اما علیهم فی ذلک شیء موظف، این خمسی که اینا میگیرن هیچ انو کارشون که حجت نیست، یک مقدار موظفی برشون لازم نیست که باید حتما اون رو بپردازن. عرض میکنم که فقال علیه السلام کان علیهم ما اجازو علا انفسهم، بر اونها لازم است اون چرا که خودشون امضا کنن و اجازه دهن بر خود بر خود، یعنی قرار داد باشون ببندن که هر چرا که قبول کردن کان علیهم ما اجازو علی انفسهم ولیس للامام اکثر من الجزیه. ملاحظه میکنید؟ معلوم میشد که امام است که جزیه رو میگیره، ولیس للامام اکثر من الجزیه. پس این جزیه مقدارش رو ما اجازو علی انفسهم است و امام هم کانه متصدی گرفتن جزیه و قرار بستن برای که مقدار جزیه رو پردازن، ولیس للامام اکثر من ذلک، بیشتر از اون که قرار داد میبندن نهر نداره بگیره و امام هم میتونه بگیره. این اون جهتی که هم تأکید بر اصل وجوب پرداخت جزیه است و همین که امام میتواند جزیه رو بگیره با قرارداد باشون میبنده. این شاء الامام وضع ذالک علی رؤوس هم، سران هر کسی چه مبلغی بپردازه، ولیس علی اموال هم شیئون، دیگه جزیه به مالشون تعلق نمیگیره. وقتی جزیه رو سرانه ازشون گرفت به مالشون جزیه تعلق میگیره. این قهرن غیر از زمینی است که بهشون داده، زمینی که داده بود اونجا اراضی مفتوح الوطن اجاره زمین رو میگرفت، این به علاوه او این سرانه میگیره که حق زندگی کردن در مملکت اسلامی بهشون داده میشه. ولیس فلیس علی اموالهم شیئون و ان شاء فعلا اموالهم، بر اموالشون میبنده، ولیس علی رؤوسهم شیئون. فقلت فهذا الخمس، این خمسی که اینو میگیرن از کجا در اومده؟ عرض کنم که انما هذا شیئون کان صالحهم علیه رسول الله صلی الله علیه و آله، این مقدار بود از که پیغمبر مصاحبه برشون کرده. یعنی همین حرفی است که ما زدیم. ببینید این امامی که گفته اینجا پیغمبر تطبیق بر پیغمبر شده، پیغمبر صالح هم علیه که خمس بدن و ما هم گفتیم که همون مقداری که قرارداد میبندن اون رو باید بدن، از اونجا پیغمبر خمس باشون قرارداد بسته و حالا هم این خمس، ولی خمس موضوعیت نداره، کان علیه ما اجاز و علان فسین است. این همه اصل وجوب رو دلالت داره، کما این که در آیه شریفه بود و اینکه امام مسئول این کار است و دست او هست کاملا تطبیق بر پیامبرم کرده و مقدارش رو هم ایشون تعیین میکنه. اما عرض کردم ببینید نفی نمی کند که فقیه نمیتونه، فقط مگر اینکه بگیم این امامی که گفته یعنی معصوم حتما باید باشه، مشکلی حالا میرسیم باسم. این روایت که عرض کردم بعضی از روایات یکی اینه، یکی روایات دیگری است که ممکن است که ادعا انصراف بکنیم که امام معصومه، عیب نداره. حالا میگیم میگم اینو شما نترسید که مطلب رو به زور راهش بکنیم. صحیح دیگر در صحیح محمد مسلم است که التی مزد عباراتها، بله صحیحه زراره است، این صحیحه که مونه اینم از محمد حسین بود دیگه، یک صحیحه هم صحیحه زراره است. این صحیحه زراره هم اتفاقا تو همون باب 68 از ابواب جهاد عدو و وسائل اونجاست. تنشتیم که فقط رول مشهای خود سلاسه، هم صدوق هم مرحوم کلینی و هم مرحوم شیخ، به سند صحیح ان زراره و لفظ ان الکافی، این این عبارات کافی رو آوردیم، ممکنه یک خورده ریز تفاوت نفسی بوده، فقط عبارت مال کافی. قال زراره میگوید که قلت له ابی عبدالله علیه السلام ما حد الجزیه علی اهل الشتاب. ببینید سوال حد و مقدار جزیه ای که بر اهل کتاب چیه؟ اهل کتاب گفته نه همه، قرآن هم اهل من لذین اوتول کتاب من قبل بود، مقدار جزیه چقدره؟ و هل علیهم فی ذلک شیء موظفون لا ينبغي ان يجوزوا الى غیره. فقال حضرت صادق فرمودن که عرض کنم که ذلک الى الامام ان ياخذ من كل انسان منهم ما شاء. الا منتها هر مقداری بتونه بگیره. ان یأخذ من کل انسان منهم ما شاء علی قدر ماله بما یطیق، که توان پرداختش داشته باشه. انما هم قوم فدوا انفسهم من ان یستعبدوا او یقتلوا. این گروهی که جزیه میپردازن گروهی هستن که فدیه خود جانشون رو دادن به جای اینکه استعباد شون، برده شوند یا کشته شوند. یعنی اگر سپاهیشان تسلیم نشن میکشندشون، اگر نه بردهشون میکنن، ولی اگر بخوان زندگی کنن. جا قوم فدوا انفسهم من ان یستعبدوا یقتلوا فالجزیتو تؤخذ علیهم تؤخذ منهم علی قدر ما یطاقون، به مقداری که جواب سوال راوی همینه، این جزیه گرفته میشه ازشون به مقداری که طاقت دارن. لهو ان یأخذهم حتی یصر تا مسلمان نشودن، تا مسلمان میشن بیگه. فإن الله تبارک و تعالی قال حتی یؤتوا الجزیه عن یدی لهم صاغرون و کیف یکونوا صاغرا و هو لا یکترث لما یؤخذ منه. و اینکه باشه یعنی اعتنا نمی کنه به مبلغ داده میشه، نه باید چوری باشد که چند همون آسان هم نمیشه خیلی برش برداخت شد. لا یکترس با اینکه این اعتنا نداره به مقداری که ازش گرفته میشه. حتی یجد زلن لما اخزمین فعلم لزالک فیسلم، ناراحت باشد و مسلمان باشه جزیه رسون گرفته میشه. ملازم میکنید اینجا امام گفت که این به امام واگذاره، ذالکه الی الامام. اینم روایت دلالت میکند که امام اولم که سوال کرده از اهل کتاب گرفته میشه، مقدارش رو هم امام تعیین میکنه، مقدارش هم باید جوری باشد که موجب این باشد که صغار و ذل اینها بیابند در دادن جزیه و مسلمان بشن. این دو روایت صحیحه که هم تأکید میکند وجوب پرداخت جزیه را همونطور که در آیه شریفه است، و مخصوصا این روایت اولم که سوال کرده ما حد الجزیه علی اهل الکتابه، که یعنی جزیه باید از اهل کتاب گرفته بشه، اهل ذمه گرفته بشه. و عرض میکنم که گیرندش رو و تعیین مقدار کنندش هم امام است، و باید طوری باشد که اونها یجدو زلن فیسلمن و مسلمان بشن. و این لطف خداست که بالاخره بشر رو، همین کفار رو جوری باشون رفتار بکنن که این مقدار باشون سختگیری بشد که آسون نباشن، بعد بلکه باعث بشد به این که به طرف اسلام بیان. عرض میکنم که این اصل روایات اونتا. ببینید همانطور که عرض کردم از این روایات استفاده این جهت میشد که این کار امام است، پیغمبر هم این کار رو میکرده. در تواریخی هم که روایاتی نقل شده از سامی سام الله علیه هم این کار رو میکرده، خود این خلفا جور هم معلوم میشه از این روایات صحیحه زراره که اونها هم به تبع کاری که از پیامبر نقل شده اونها این کار رو میکرده. خب حالا در این روایات ندارد که اختصاص به معصوم داره، ولی ممکن است کسی بگید گرچه نداره اما انصراف پیدا می کند این امام به امام معصوم، رسول و امیر هم که این کار رو کردن که کاریست که معصوم کرده. پس مشکل است که با این حرف را در مورد فقیهی که متصدی ولایت اداره امور مسلمین است شده، در مورد یا عدول مؤمن مشکل است بگه. این از این جهت یه مقدار گیر پیدا می کند قضیه در مورد فقیهی که متصدی هم رسید.
اصارت این یکی از احکام اسلام نسبت به اهل کتاب.
خیلی خوب. من به جای شما میگم. مگر یکم این فرق باشه ذهنیشونه این رو بگیم. بگیم که مخصوصا که این جهت رو در برخی از این موارد، چه در این منابع مالی و چه در بعضی از وظائفی که برای ولی امر ما عرض کردیم، که اصلا لازمه ولایت امر بر مسلمین بر جمعی این است که همه کاری که مربوطه به اون جمع است به این شخصی که ولی امر است موکول میشه. فلذا ما گفتیم اینها زکات هم میتونه بگیرن. خود این رو بهش استناد کردیم، در خمس خودش بهش استناد کردیم، اینجا هم همین حرف رو بزنیم. به فرمایش ایشون ما از این آیه شریفه که جزیه رو قرار داده، درست است اصل پرداخت جزیه رو استفاده میکنیم، معلومه موضوعش هم حل شتابه، ولی بالاخره این جزیه رو که قرار داده، جزیه چیزی است که باید به مسلمان ها داشته، این درآمدی است که برای مسلمین جهان است. و اون روایت هم فرموده بود که مسلمانی که الان حضرت اونایی که بعد مسلمان میشن و به دنیا میان مال همه است، در عراضی مفتوح الوطن. وقتی این از این روایت استفاده کردیم و این روایت صحیحی هم که از محمد بن مسلم بود یا روایت زراره، اینا همین رو میخوان بگن، ما حد الجزیه علی کتاب، یعنی مسلم است که اهل کتاب باید جزیه رو پردازن. چه مقدار باید باشه؟ حضرت هم اون مقدارش رو پیغمبر با اینها قرارات بسته بود، این خمسی هم که اینو میگیره از همون جا اخذ شده. این معلوم میشد که این یک درآمدی است که برای مسلمان ها بعد از اینکه جنگ کردن با کفار برشون مسلط شدن هست. و وقتی این طور شد به همون قاعده که ما گفتیم، منتها اینجا تطبیق کردن بر امام معصوم و پیامبر که اینان متصدی گرفتن جزیه بودن، ما به همون حرفی که اونجا گفتیم، چون یکی از درآمدهای عموم مسلمین که مربوط به همه مسلمان ها جزیه هست، خب کسی که سرپرستشونه باید به این درآمدی هم که خدا برای همه مسلمان ها قرار داده برسه. این روایات هم که فرموده، وقتی این جهت رو این نکته رو توجه فرمایید، این روایات هم که فرموده پیغمبر این کارو می‌کرده یا امام این کارو می‌کرده، این منافات با مطلب کلی شما می‌گیم نداره. امام شخص معصوم این کارو می‌کرده، پیغمبر هم معصوم بوده و این کارو می‌کرده، ولی به علاوه این پیغمبر و امام علیه السلام هر دوشون ولی امر مسلمان بودن. ما وقتی که فهمیدیم از این قاعده کلی که اگر درآمدی مربوط به اون مسلمین باشه، باید اون کسی که ولی امرشون هست اون درآمد رو سرپرستی کنه و بهشون برسه، از اون قاعده کلی استفاده میکنیم که این درآمد هم برای حتی فقیهی که سرپرستی امت رو به عهده داره یا عدول مؤمنین که خدا گفته سرپرستی امت رو به عهده داشته باشه به عهده داره، اینا باید این کار رو بکنن. و قهرن امام کسی بخواد بیاد که احتمال انصراف به معصوم میدیم، این احتمال جلوش گرفته میشه. یعنی وقتی که عقلا میفهمن که هر کس که مسئول سرپرستی امتی هست، درآمدهای مربوط به این امت و همینطور همه کارهای عمومی دیگه، فرماندار گذاشتن، جاده درست کردن، مسجد ساختن، کارهای دیگه که کارهای که مربوط به جامعه هست، به دست اون کسی است که ولی امرشون هست و ولی امر هر کس باشه وظیفه او هست، امام بوده امام وظیفه شه. اینا هم که ائمه علیهم السلام فرمودن امام فقط برای همین است که به دست رهبر اسلامه و اختصاص به امام معصوم، بوی این که اختصاص هم داشته باشد به امام معصوم، از این روایات استفاده نشه. لذا اون قاعده کلی که ما گفتیم، این استظهار این که یا احتمال این که امام مخصوص ولی معصوم باشه که فقیه و یا عدول مؤمنین رو شامل نشه و کسی که ولایت امر از ناحیه خدا به او واگذار شده ولی معصوم نیست شامل باشه نشه، این احتمال رزم میبره. اون وقت این قاعده کلی است که توی این نوشته به این قاعده کلی متاسفانه حال بالاخره باشه اشاره نشده و این نوشته از این جهت نقص داره، ولی این واقعیتی است.
جا با توجه برای اینکه موضوع این قضیه منتفی است در عصر و زمان، این به صرف هیچ چه ثمره ای داره؟
ثمره شون از که وقتی
چون بحث مالی به صرف منتفیه
یه منتفی باشه، مثل اینکه عبد الله همین داره، حکم خدا، حکم خدا که هست، نه خیلی بحث نمی کنن، بی خود نمی کنن، برای این جلوتر حدودیات هم بحث نمی کرده، برای اینکه موضوعش رو دیگران مزاحمین مانع تحققش بودن ولی وقتی مثل حضرت امام تشوردند و فقها سابقا مثل شیخ مفید رضوان الله علیه و ابو الصلاح حلبی که این دوتا پیر مرد بزرگوار از خودما متذکر شدند که نخه ولایت امر برای فقها هم هست و با ادله ایش ما بررسی میکنیم میبینیم که به حسب فرمایش از تعمیر علیه السلام ما را همه علما هستون زیل خود به شیخ شقیه و ادله ایشی گفتیم. وقتی این طور شد خب این احکام هم هست، اگر همه مسلمان ها و همه شخص اشخاص که زندگی میکنن در اسلام داخل نبودن، این طور نیست که مسلمان ها بیکار باشن، باید اونها رو دعوت به اسلام بکنن. جهاد رو داد میزنه قرآن با اینکه جهاد باید بشه، کیفیت جهاد هم در روایات تعیین شده که وقتی میخوان جهاد کنن باید برن با کسانی که جهاد میکنن اسلام رو براشون تبیین کنن، اگه مسلمان شدن شدن اسلام رو تبیین کنن براشون، اگر مسلمان نشدن به این وظایف نسبت بهشون عمل شالا همینطور فرا نمیکنه. این وظیفه وظیفه الهی هست. حالا اگر توی روزنامه و رادیو و تلویزیون گفته نمیشه، خب این گفته نشدنش روز مسئله‌ایه، ولی معنی نداره که مسلم است که آیه شریفه قاتل الذین لا یؤمنون بالله من الذین اوتوا الکتاب من قبل حتی یؤتوا الجزیه عن ید موسی، قاتلوا الان هم هست، باید هم مسلمون بشن یا زیر سایه حکومت اسلامی بیان. و وقتی زیر سایه آمدن حتی یؤتوا الجزیه عن ید موسی اون داره این حساب نه خیلی بقیه میدونه مصلحت داره نماز نخونه، زکات هم همینطوره. نه نه، نیاز نداریم نیست، باید اونا بپردازه مثل خمس، خمس رو مصلحت داره نگیره، خدا گفته بگیر. گرفته نمیشه، خب جهتش این است که یا گرفته میشه مثل خمس، یا اگر گرفته میشه برای اینکه نمیدونم دیگه چی مردم بی اعتنا هستن و اون دستی که باید اینها رو الزام بکنه یه خورده شمتره. این حرف ها هست، بالاخره باید تمام این احکام الهی مو به مو بدون اغماز جاری بشه. بذارید من این دوتی شلمه رو بگم. به علاوه این جهت عامی که عرض میکنم، پس خود این جهت عام دلیل میشد برای اینکه ما بگیم که نه اختصاص به امام به ما انه معصومون نداره، بلکه مال ولی امر است. و قهرن ولی امر اذا کان فقیها عادلا ذا شرائط معینه، چیزی کردیم و یا عدول مؤمنین بودند، اونها هم باید به این جنبه مالی جامعه اسلامی برسن. به علاوه از بعض روایات خاص هم استفاده میشه و اون روایت اینجا دوباره آوردیم ما، روایتی که عبدالکریم به عتبه هاشمی بود، عتبه هاشمی، عبدالکریم ابن عتبه که داستان آمدن اون گروهی که رفته بودن دوروبر نوه هست امام مجتبی که خواستن اون رو ولی جمع بکنن، اومدن امام صادق رو دعوت کردن که شما بیا با این چون بیعت بکن برای که شیعه ای دارید و عوض اون بهتر میشه. حضرت خلاصه بهش فرق بهشون گفتن که شما جمعیت اومده شروع میخوای بکنید که نمیشه، یه نفر رو از میان خودتون انتخاب کنید که نمایندتون باشه. اینا اون شخص که بود از میان خودشون عمرو بن عبید معتزلی رو تعیین کردن برای اینکه اون سخنگوشون باشه. و حضرت به فرمود در بین فرمایشاتش مطالبی فرمود که خب ما فرض بکنه اومدیم با شما بیعت کردیم و شما رفتید، همه مسلمان ها بیعت کردن و گرفتن، وقتی جنگ کردید اون درآمدهایی که هست چه بهش میکنید؟ از بر مسلط شدید بر کسانی که باشون میجنگید چه با اونا میکنید؟ گفت دعوت میکنیم که یه پولی بدن. فرمودن که ولو این که اینا مشرک باشند؟ گفت بله. حضرت هم توی مشرک خدا گفت باید کشتشون. اگر اهل کتاب باشند چطور؟ گفت که چرا، خب ازشون یه مبلغی میگیریم، کجا مصرف میکنید؟ یه جوابی داد و گفت که تا فقه ها در این که باید به کجا مصرف بشه اختلاف دارن. حضرت ما فقه ها اختلاف، تو چه کار میکنی؟ شما که میخواید متصدی امور بشی چه کار میکنی؟ جواب بی جایی داد. و بعد حضرت فرمود که امام باقر پدرم فرموده است که اگر کس که پیغمبر خدا فرموده یا اعلم در میان امت باشه، نوبت به غیر اعلم نرسه. حضرت مقدمه اون جهت ذکر کرده، ولی که در این سوالی کردن که اگر اهل کتاب باشه شما چه میکنین، پولشو کجا مصرف میکنین و پیغمبر چه جور میکرد، معلوم میشد که غیر معصوم هم که مثل همون محمد ابن عبدالله ابن حسنه که عمرو ابن عبید در رابطه با اون داره صحبت میکنه، طوریست که اگر اینو مسلط بشن از اهل کتاب باید جزیه بگیرن و در همون جایی که پیغمبر مصرفی مصرف بکنه. همین سوالی که حضرت میکنه که این پولی که میگیرید پول میگیرید یا نه، میگن بله. حتی از مشرکین میگه بله، می مشرکین بخود میگیرید. غیر مشرکین پوچو چقدر میگیرید جزیه، به کجا مصرف میکنید؟ میگه نمیدونم. حضرت میگه نمیدونم چیه؟ کسی که میخواد ولی یه امر مسلمین باشه باید همه رو بدونه، با اینکه این معصوم نبوده ولی حضرت این حرف رو بهش میزنه. از این کلام استفاده میشد که غیر معصوم هم اگر متصدی اداره امور مسلمین بشه و بر اهل کتاب تسلط پیدا کنه باید از اونها جزیه بگیره. این روایت روایت خاصی هست که دلالت بر این که جزیه را هم غیر معصوم میتونه بگیره داره. و همینطور دیگه تمامش کردم. و همینطور نامه حضرت امیر به مال ششتر که در نامه مال ششتر تمامه
این
بحث است که
استناد
مثلا
به آیه
می‌کردن،
استناد جدلی بوده.
نه، جدل نه، نه از کجا؟ یعنی اینکه میگه پیغمبر این کارو می‌کنه تو بدجور میشی.
استناد به آیه می‌کردن.
حالا اینکه اینجا که آیه نیست که. اینکه استناد به فعل پیغمبر شده. پیغمبر میگرفته تو چطور می‌خوای اخلاق عمل بکنی جدلیه. حرفو می‌زنه. عرض کنم که اگر استناد بر
در ذیل استدلال فرمودید که از این مستفاد میشه که
ولی املاز نیست حتما معصوم باشه. بله بله، به آیه استدلال نکردم. من دارم میگم که گفت فرمودم که شما این پولو که میگیری چقدر میگیری، به کی میدی؟ یه علما اختلاف دارن درش. حضرت اون علما اختلاف دارن چیه؟ پیغمبر چه کار میشه؟ شما باید همونطور عمل بکنید. این روایات به خوبی دلالت بر مطلب دارد که عموم دارد مسئله گرفتن جزیه از طریق ولی امری که ولی امر مسلمان ها باشه، چه معصوم باشه غیر معصوم. بنابراین مسئله جزیه اصل این که گرفتنش واجب است و حتی در زمان غیر معصوم هم و ولایت غیر معصوم هم واجب است و او هم باید بگیرد و در مصارفی که خدا فرموده مصرف بکنه بلا اشکال است. من خیال میکردم که اون دوتا رو میتونیم بحث کنیم که نشود ان شاء الله فردا. ان شاء الله الله على محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين. شما تلفنی میگیرن حالا بعد چند دیگه پالتن امروز و فردا تماس
میگیرن. فردا چون من تلفنم خراب